درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-5. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه زنده هستن و به همجاست که طی روز بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بازپخشی از برنامه های هفته رو خواهیم داشت که از هفته آینده امید ما این است که بهترین شما رو پخش کنیم. ولی این هفته 4 برنامه از برنامه های گذشته رو در صبح شنبه و یک شنبه و بعد از ظهر شنبه و یک شنبه تقدیم حضورتون میکنیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
آی دکتر با من صحبت میکنید؟
آره، ولی به یه شرط عزیز که هر چی میتونید بلندتر صحبت کنید، چون
بله آقای دکتر. سلام.
من
از ایران تماس میگیرم باهاتون. بعد 22 سالم هستش. میخواستم راجع به رابطه‌ام صحبت کنم باهاتون.
بفرمایید، اگر بلند صحبت کنید. رابطه تو بلند بگو عزیز جان.
بله. راستش من با یه آقایی دوستم که 2 سال از من بزرگتره، الانم 2 ساله که با هم دوستیم. تازگی ها یه ذره ای به خاطر این که ایشون یه مدت شغلش رو از دست دادن احساس افسردگی میکنه. اون از یه طرف دیگه منم یکم جو خانواده ناجور شده بود، بعد افسردگی و ناراحتی اونم میدیدم، منم یکم همچین حسی دریافت کردم.
خب تو اولا به من قول دادی بلندتر صحبت کنی که نکردی. زود قولت رو خب بخوای موقع وقت تلفن خب بشن دیگه، مختصر آبرویی هم که داشتی رفت.
دقیقاً.
خب حالا به من بگو عزیزم، چرا پسر 24 ساله مشکل شغل و کارش چی بوده؟ چه کارشو از دست داده؟
کارش پیمانکاری بوده که چون یه مدتی پیمانکاری انجام داده، الان دیگه بدون شغل حدوداً چند ماهی میشه، 6-7 ماهی میشه.
خب و خرج زندگیشو چجوری میگذرونه؟
با خانواده‌اش زندگی
میکنه. خب پس بنابراین چرا اینقدر ناراحته؟ خانواده‌اش داره خرجشو میده.
از بیکاریش یکم ناراحته.
خب بره یه کار دیگه ای بکنه، یه کارهایی.
بله دقیقا همین. یه ذره سرچ کرد، یه ذره جاهای مختلف رفت پیش دوستای مختلف، ولی نتونست متاسفانه.
آخه عزیز، آدم اگر کار نداشته باشه ولی خرج زندگیشو بتونه بده، که قرار نیست به خاطر یه همچی چیزی دچار افسردگی بشه. درست بس که من بگم یه مرغی پرید روی من رو زمین له شدم. خب پرید.
بله من با شما موافقم، اما چون میدونین کل روز حدودم بیکاره.
آخه عزیز، یه آدمی میتونه کتاب بخونه، میتونه یه رشته بخونه، میتونه ورزش کنه، میتونه یه جوری ایامشو بگذرونه، میتونه دنبال کار بره، میتونه بره یه حرفه دیگه یاد بگیره، برای که کاری که آدم بعد از یه مدتی بیکار بشه خب نشون میده بازار خوبی نداره. خب معنی زندگی همینه دیگه عزیزم. معنی زندگی حل مکرر سوالات یا مسائله، معنی دیگه ای که نداره زندگی.
خب آقای دوست، من کاملا با شما موافقم و حرفی که شما میزنید رو من بهش زدم. احساس میکنم این مسئله افسردگیش برمیگرده به افسردگی کلی که توی این چند سال اخیر داشته. چند سال پیش پدرش اعدام کردن، بعد این تأثیر افتضاحی روی خودش و خانوادش گذاشته.
خب نه، اون که معلومه عزیز، اون که حق داره. خب بنابراین عزیز، موضوع کار فقط یه مقداری به این ماجرا و این شرایط بد اضافه کرده، و بعدم خب هر کسی که یه همچین حادثه یه هولناکی براش اتفاق میفته، سالهای سال نه تنها روان درمانی میخواد، ای بسا برای مدتی دارو درمانی میخواد. اینه که مشکل رو باید از طریق رفع افسردگیش حل کنه و الهال کارم پیدا کنه، برخی از قد تفاوتی نمی کنه و تغییری هم در زندگیش به وجود نمیاره. حالا تو سال رزمن چی عزیز؟
بله آقای دکتر، من مدت هاست دارم بهش میگم که بیا این کارو بکنیم، یا بیا یه مثلا فعالیتی داشته باشیم، یا برو پیش روانشناس. من خودم شو تراپیست میرم، بعضی وقتا بهش میگم که خواهش میکنم واسه وقت میگیرم بیا اینا، خیلی بهش این ادوایس ها رو میدم، ولی متاسفانه گوش نمیکنه. یعنی نه اینکه گوش نخواد گوش بکنه، میگه باشه، ولی این باشه اون باشه این نیست که بخواد بهش عمل کنه. بعد از طرف دیگه احساس میکنم این ناراحتی که واسش هستش باعث شده که یه جورایی در رابطه با من دچار تزلزل بشه، با این که منو خیلی دوست داره. مشکل دیگهش اینه که یه جورایی بعدش هم نمیاد از دست من خلاص بشه. میبینید چی میگم؟ به خاطر اینکه احساس ناراحتی میکنه، یه وقتی احساس میکنم که شاید پتانسیل اینو داره که اگه من بهش بگم من نمیخوام با تو باشم مثلا شاید قبول بکنه. البته میدونم قبول نمیکنه، ولی خب احساس میکنم که به خاطر افسردگی شاید هم اینجوری بشه.
خب نه، ببین عزیز، دو تا نکته است که نباید با هم مخلوطش کرد. یکی این که آیا واقعا شما با توجه به آنچه که هستید به هم میخورید، به درد هم میخورید، در یه زمینه‌های کاملا برجسته و آشکار در مقام مقایسه با هر رابطه دیگری برای هم بهترین هستید؟
خب حالا اینجوری نیستیم متاسفانه.
چی عزیز؟
اینجوری نیستیم متاسفانه.
خب حالا اول بذار این حل کنیم. پس بنابراین موضوعه دوم یه مشکلی است مثل بیپولی، مریضی، افسردگی که اونم یه بیماری است. خب اونها جدا میشه باش بر در ارتباط. ولی اگر تو یه فرضی داری که به هر حال رابطه‌ای آنچنان سنگین و عمیق با هم ندارید، نظرت و احساس دین است که به هر حال خبری در این رابطه نیست، خب حالا افسردگی هم به مشکلات و مسائل اضافه میکنه. یه پرسش با این است که چرا هر دوی شما یا یکی از شما تو این رابطه موندید؟
آقای دکتر، ما از گذشته هم دیگر رو میشناختیم. یعنی ما 2 سال با هم دوست بودیم، وقتی که من 16 سالم بود ایشون 17 سالشون بود، 2 سال با هم دوست بودیم، ولی خب دوست خیلی 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 آرومتر. بعد به خاطر همین ما تمام این مدت هم دیگر خیلی دوست داشتیم، اما بعدش که دوباره این 2 سال اخیر دوباره به هم برگشتیم، احساس میکنم از نظر احساسی خیلی قوی هستیم، با هم کنار میایم کاملا، ولی از لحاظ اینکه با هم حدودن بگم هدف مشترکی داشته باشیم یا اینکه اخلاقیاتمون خیلی به هم شبیه باشه، اینجوری نیستش. بیشتر قضیه اینم که با هم بودیم مسئله احساسشه.
آخه عزیز ببین، یه فرضی تو داری که اون فرض از نظر علمی غلطه. ببین احساس خودش به خودی خودش به وجود نمیاد، احساس خودش به خودی خودش تولید نمیشه که ما بگیم بین 2 نفر یه رابطه احساسی به وجود اومد. نه، احساس از 4 تا منبع اصلی و اساسی به وجود میاد. 1، از حسه. من یه کسی رو میبینم، ازش بدم میاد، یه حرفی رو میشنوم خوشم میاد، بنابراین اولش حسه. دومش تخیله. من یه مقدار تصورات و تخیلات میکنم، بعد غمگین میشم یا خوشحال میشم یا ناامید میشم، یه چیزی راجبه یه موضوعی فکر میکنم، به این نتیجه میرسم که خب اینجوری که پس همه چی خراب میشه، پس غمگین میشم. سوم از یه احساس دیگری است، من مضطرب و پریشانم، دنبال مقصر میگردم و یه زمینه ای هم از کودکی دارم، حالا عصبانی میشم، خشمگین میشم، بنابراین از اضطراب میرم به سمت خشم. و چهارمی که قرار اساس احساس ما باشه، علم و عقل و واقعیته، یعنی آنچه که خوب است و درست، یعنی اونه که باید موجب احساس بشه. ولی همینجوری که ما در حالی که با هم خوب نیستیم و اون اخلاقش خوب نیست و منم رفتارم خوب نیست و حالش هم بده و چنین و چنانه، که آدم به کسی علاقمند نمیشه.
رفتارمون با هم دیگه بد نیست واقعا، یعنی با هم دیگه خوبی، هم دیگه دوست داریم، حرفای خوب هم میزنیم، یا مثلا راجع به چیزایی که نظر میدیم اینا فکر میکنیم، حرف میزنیم، نظرات ما شبیه هستش به هم.
نه.
فقط مشکل اینه که الان که توی این پیریود افسردگی ایناشه بیشتر بروز کرده اون جنبه هایی که نشون میداد ما از اول شاید به درد هم نمیخوریم.
خب آخه عزیز، نه ببین این بحث عجیب و غریب رو نکن، یه ذره متوجه شدم.
یعنی
شباهت، حالا تموم شد، شباهت نداری، تموم شد. تو 22 سال، تو اون 72 سالش شباهت نداری، تموم شد. دیگه آدم عزیز تو ما میگی اون راه و هدف مشترک رو نداریم. آخه اینها یه مقدار مسائل جدیه. یه پسر و دختر به دلیل قاعده های طبیعت که از زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی خبر میگه به هم علاقه من میشن. بعدم کسی دیگه ای نباشه میرن سراغ هم دیگه. بعدم خیلی کارا براشون ساده و راحت تره. به هر حال فرصت هایی که پیدا کنن با هم باشن. ولی اینا نشانه عشق و علاقه نیست. اینا درست مثل این که من گرسنه حالا یه لقمه نون پیدا کنم یا فرض کن یه لقمه برنج پیدا کنم یا یه تیکه گوشت پیدا کنم میخورم، ولی کسی نباید فکر بکنه این چقدر نون دوست داره یا برنج دوست داره یا گوشت دوست داره. آخه من بوی از اون محبت هم بعد تو خودت از یه طرف میگی با هم یه تفاوتایی داریم، از جانب دیگه میگی شاید میخواد بره، از طرف دیگه میگی منم یه به نظر میرسه دودلی سر این موضوع داری، بعد یه دفعه میچسبی با هم دیگه رو روست داریم. یعنی این دوتا آدم
کاملا متوجه اون منظورتون هستم. یعنی یه چیزی هم هستش که چند بار با هم در میونش گذاشتیم اینو، فقط متاسفانه این بوده که ادامه دادیم.
تو حالا سوالت از من چی عزیز؟
راست بسه بخواهی سوال هم همین ای بود که جواب دادیم به هم. راستش میگم من چون این آخرم خیلی فشار آوردم به خودم که بگم تو همچین موقعیتی به خصوص نخوام تمومش کنم، چون یه جورایی احساس کردم که خب باید تموم بشه، اما گفتم توی همچین موقعیتی افسردگی داره اینجوری یه ذره کمک کنم یا یه ذره سعی کنم put together همشون رو کنار هم بذارم چیزی جنبه های خوب و اینا، گفتم همین تلاشمو کردم، اما خواستم ببینم که آیا کار دیگه ای هست که از دست من برمیاد یا نه.
آخه ببین عزیز، برخی از اوقات ما هیچ کاری نکنیم بهتر از کاری است که میکنیم. دوم این که اگر یه چیزی خرابه، حالا اگر در کوتاه مدت ما بپذیریم و یه جوری تحمل کنیم، بلند مدت خرابتر میشه. بعدم در این گونه موارد شما تو این سن و سالی که هستید اگر یه مقدار صمیمی و صادق حستون و احساستون و حرفتون رو به هم بزنید، معمولا موضوع خیلی روشن‌تر میشه. من از فهوای حرفای تو اینو میفهمم که شما توی اتاق تاریک داری درباره یه چیزی که تو اون اتاق نیست با هم حرف میزن و خب معلومه به جایی نمیرسید عزیز. بعدم حالا چه دلیل داره نه تو نه او قرار نیست که دنبال رابطه چنین است، خب کنارش فعلا بمون، ولی تصمیم جدی نگیر، قدمهای بیشتری هم در جهت این ارتباط بر ندار که خودتو یه مقدار گرفتارتر کنی که اگر یه موقع با مسئله و مشکلی روبرو شدی یه مقداری به هم بریزی. فقط قبول کن یه رابطه ایست که با شک و دودلی از جانب هر دوتون همراهه، پس بنابراین با همون شک و دودلی یه مقدار تصمیم گیری رو به فردا بینداز برای که شاید انتخاب بهتری بکنی، ولی الان دلیل نداره که بگی نه میخوام باش بونه
سوال بسه من
پیش اومده. نه حالا سب کن، نه بذار ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من یک سوال دیگه داشتم که خواستم ازتون بپرسم، این بودش که گفتیم یه مدتی رو بذارم بگذره تا ببینم چی پیش میاد. این احتمالی که چی پیش میاد مثلا ممکنه در چه زمینی؟ چون چارچوب کلی رابطه از اونجایی که صحبت کردیم یه جورایی به هم نمیخوره، بعد میگین این چند ماه بگذره، بحثتون اینه که افسردگیه اگر حل بشه مثلا اون موقع بتونم بهش بگم یا مثلا
آخه شما
به من
نه ببین عزیز،
در نظر میگیرید؟
نه ببین عزیز، اگر تو تصمیمتو گرفتی که از این رابطه بیای بیرون و فکر میکنی این رابطه صلاح هیچ کدوم از شما دوتا نیست، حالا به خاطر افسردگی او که ضربه دیگری نباشه به تدریج ببین چی پیش میاد، چون بعد از یه مدتی فکر میکنی بهتر همه چیز رو یا بدونه یا خبر از تصمیم تو داشته باشه. اگر تو من همچی چیزی رو از تو نشنیدم، اگر یه دودلی خودت داری که خب حالا چی کار باید کرد، خب بازم بهتر صبر. بنابراین چه اون رو به خاطر او بخوای کمی صبر کنی چه به خاطر رابطتون و خودت، به نظر من کمی میمونه. حالا چند ماه هم نمیخواد، یکی دو ماهی برای رابطه هایی مثل شما حتی ممکنه به یه ماه هم نرسه کافیست. یعنی یه دفعه میبینی که مثلا تو تلفنی نکردی، خبری نگرفتی، اونم حرفی نزد، بعدم که با هم صحبت میکنی خیلی حرفی برای گفتن و اشتیاقی برای دیدار هم ندارید، بعد میبینی که مثلا تو دو روزی یا دو روزی او کاری به کارتو نداره. خب در حقیقت دارید یه پیام غیر مستقیم به هم میفرستیم که بذار به تدریج و آهسته بدونی که کسی اذیت بشه و معنای خاصی داشته باشه و چیزی خراب بشه از هم فاصله بگیریم. من فکر کنم زمان به شما در یه همچین شرایطی کمک میکنه که انتخاب بهتری بکنید. ولی من اطلاعاتو ندارم عزیز، من راجع به ایشون چیزی نمیدونم. در مورد تو هم یه مقدار جابجایی نظام استدلالیت بیشتر به جای اینکه دلیل و استدلال ببینم، ناچارم بهت بگم دلیل تراشی دیدم. به همین جهت است که فکر میکنم اصلا چرا باید اینقدر موضوع جدی بگیری. دختر 20 سالی که وقت جدی گرفتن رابطش نیست عزیز. توی جامعه‌ای که مخصوصا شما به خاطر شرایطی که در ایران دارید اون رشد لازمو در زمینهای مختلف نکردید، در یه چارچوب محدودی به دلیل ویژگی‌های محیط ایران یه تفاوت‌های بین شما با یه دختر 22 ساله ایرانی که تو امریکا در حقیقت زندگی میکنه هست. ولی واقعیت مسئله این است که جایی برای یه تصمیم بلند مدت الان تو زندگی نیست. نتیجتا بگذار ببین چی میشه. با هم بودید بودید، نبودید نبودید، بعدم شما دوتا که قرار نیست از اینجا بیاد بیرون تو رابطه دیگری بری، حداقل اگرم چنین کردید 3 ماهی باید صبر کنید تا بتونید انتخابی بکنید که صلاحتون باشه. بنابراین حالا یه ما زودتر یه ما دیرتر چیزی هم از دست نمیره، چیزی هم خراب نمیشه عزیز.
آقای دکتر ببخشید من یه نکته ای اضافه کنم. نه من فکر ازدواج و اینجور چیزا توی سرم نبوده، فقط دوست نداشتم یه مسئلهی که واسم پیش میاد فورا برم صورت مسئله رو پاک کنم و
نه آخه نه برخه
آره این نظرم
نه بوده. نه آخه صورت مسئله نیست عزیز. یه رابطه ای اگر فکر ازدواج نبوده، اگر در حدی نیست که به زندگی شما اضافه کنه، چه ضرورتی داره عزیز؟ یعنی اگر ازدواج نیست، اگر یه فکر بلند مدت نیست، اگر الان حال خوبی ندارید، اگر تو به نظر میرسه حالا با توضیحات بعدی ترجیح میدی بری نگرانید به خاطر افسردگی اونه، خب آهسته آهسته برو دیگه. بنابراین دنبال مطلب رو نگیر و یه چیزی که اضافه کنه.
میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم حالت کلی داره؟
حتما بگو عزیز.
آقای دکتر ما میبینیم که بعضیا از خانواده جدا میشن، یعنی میرن خودشون زندگی میکنن بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم میشه. خب این توی ایران خیلی اتفاق نمیفته، میخواستم ببینم که اصلا همچین چیزی اتفاق افتادنش تو چه سنی باید باشه که بچه مستقل بشن، یا اینکه اصلا همچین چیزی نیاز هست یا نه.
آخه ببین عزیز، ماجرای استقلال رسیدن به یه بلوغه. آیا ما به بلوغ احساسی عاطفی رسیدیم؟ به بلوغ عقلی رسیدیم؟ به بلوغ علمی رسیدیم؟ به بلوغ جسمی و جنسی رسیدیم؟ و اصلا توانایی اداره کردن خودمون داریم؟ چون مفهوم استقلال در تحلیل اول و اصلیش، نه نهاییش، مسئله رفع احتیاجات مالیه. شما روزی که خودت خرج خودتو در میاری، زندگی خودتو میچرخونی و میتونی خونه و زندگی برای خودت داشته باشی و میخوای بری، خب برو. ولی مادام که من باید کمک پدر مادرمو بگیرم برای که زندگی اقتصادیمو بگذرونم، مادام که میرم توی خونه دیگه فقط برای که برخی از اوقات از اونا دور باشم ولی همیشه حواسم و فکرم و ذهنم متوجه خانواده است، و یا میرم یه چند روزی اونجا باز هنوز میمونم و وقتی اونجا هستم یه احساسات خاصی دارم که وقتی تنها هستم ندارم و فقط وقتی تنهایی رو میتونم ازش به دلایلی استفاده کنم خوشحال هستم که از اونا جدا هستم، که آخه این که جو استقلال نبوده عزیز. این که من برم توی اتاق دیگه که مستقل نشدم، خیلی از وقت جدا شدم. من بارها دوستان آمدن و گفتن یک که من مستقلم، بعد فهمیدم اصلا مستقل نیستن، جدا هستن. من اگه رفتم توی اتاق درمو بستم با هیچ کس رابطه نشم که عدم استقلال نمیتونم بلند کنم، یه آدم جدای تنهایی با یه مقدار ویژگی‌های بد و منفی روانی. یا برخی از اوقات آدم‌ها خواستن جدا بشن، گفتم جدا می‌خوای بشی برای چی؟ می‌خوای از این جدایی چه بهره‌ای بگیری؟ اگر قرار صبح تا غروب بخوای با اونا فکر کنی یا در ذهنت با اونا جنگ داشته باشی و به اون خاطر در میای بیرون، خب همونجا بمون. جدای جغرافیایی که موضوع اصلی و اساسی نیست، هجرت اصلی که در حقیقت به زمان و مکان مرتبط نیست، اون هجرت اصلی از ذهن یک کسی دور کردنه. بنابراین من هیچ دلیل نمیبینم که بچه‌ها مادام که ازدواج نکردند و دلیلی برای جدایشون نیست و تو همون شهر و منطقه هستن بس در سنای بالا هم جدا بشن. برای چی بوده جدا بشن؟ میخوان با استقلال یعنی چی؟ اینکه صبح میخوان چه ساعتی برنشن که حالا کسی باشون کاری نداره. اینکه شب میخوان چه برنامه تلویزیونی ببینن که بتونن تلویزیون بگیرن برن تو اتاقشون بشینن تماشا کنن، اگر اون چیزی که میخوان ببینن با بقیه اعضای خانواده متفاوت. امروز هم که هر کسی که تلفن خودشو داره، دوستای خودشو داره، ماشین خودشو داره اگر داشته باشه، یا پیاده راه خودش رو میره. بنابراین موضوع استقلال معناش این نیست که ما باید جدا بشیم. موضوع استقلال این است که من به دلایلی باید روی پای خودم بیستم و جدا زندگی کنم، نه اینکه میخوام جدا زندگی کنم. برای من دلیل نمیدم که حتی بچه ها قبل از 22 سالگی حتی در امریکا جدا بشن، تازه اونم بعدن باید دلیل برای جدایی داشته باشن. چه دلیل داره که ما جدا بشیم؟ یعنی هیچ چیزی تو این جدایی نیست عزیز. این جدایی فقط خطرش اینه که سر راه یه دوستانی قرار میگی که همیشه دنبال کسی هستن که خونه داشته باشه، فرصت داشته باشن، روابطی اونجا پیدا میشه، تو اون حوادث و اتفاقاتی میفته. بعدن آدم ها از انسان انتظار دارن که چون من از پدر مادرم قهر کردم بیام خونه تو، اون یکی میاد اونجا شب ناراحته، میخواد گریه کنه تا صبح وقت تو رو میگیره. معمولا این استقلالا با خودش چیزی رو نمیاره. استقلال برای چی؟ آخه کسی ما رو اونجا مستعمره نکرده که حالا علم استقلال بلند کردیم. به همجاز که من دلیلی برای رفتن بچه ها تا زمانی که بهتره یا باید برن نمیبینم. به همجاز که بعد خب ازدواج میکنن بهتره برن و باید برن، ولی قبل از ازدواج برن که چی بشه؟ خب یه خونه ایست، زندگیست، هزینه کمتر، امنیت، آرامش، یه نظم ترتیبه. مگر اینکه بخوان روابطی داشته باشن، کارایی بکنن که تو خونه نمیشه. خب اونجا خیلی طبیعی است، مثل آدمی که میخواد بره یه شهر دیگه، خب بهتره یا باید جدا بشن. ولی آیا ما اونجا هستیم یا نیستیم؟ بنابراین من هیچ قاعده‌ای برای جدا شدن آدما ندارم و ترجیح من این است که بچه‌ها تو اونجایی که میتونن بمونن بمونن، توی خانواده تو اون زمانی که همه چیز عادی و معمولیه بمونن، هر زمانی که زندگی خودشون راه انداختن یا در یه شرایطی بودن که به اون جدایی از خانه از نظر جغرافیایی احتیاج دارن برن. و الا ما که صبح تا غروب ذهن و زندگی اون با خانواده هست، حالا میخوایم جدا بشیم که چیکار کنیم؟
خیلی متشکرم. من اینو خودم نمیخواستم استفاده کنم، فقط میخواستم یه قاعده کلی ازش بدونم. خیلی از لطفتون ممنون.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم
بهتون تبریک میگم آقای.
مرسی عزیزم، خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. خدافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمتتون تبریک عرض میکنم به خاطر رادیوی بسیار خوبتون. بسیار بسیار جاتون خالی بود و مشتاق شنیدن صداتون بودم.
لطف و محبت دارید.
قربونتونم. آقای دکتر، من سوالم در ارتباط با یه تقاضایی که خواهرزادم از من کرده که شاهدش باشم در دادگاه Small Claims Court در کانادا در آخر این ماه، و حقم راستش رو بخواین با خواهرزادمه و منم به هر تقدیر خیلی را دستم نیست این کارو بکنم، ولی میخوام از شما راهنمایی
در حدی که در حدی که ممکنه اون مورد یا کیس رو بفرمایید چه هست.
کیس از این قراره که خواهرزاده من به خاطر اینکه تقریبا 2 سال پیش خواهرم مشکل فراوون داره با داماد دومش، هر دو دامادش کانادایی هستن، داماد اولش بسیار سر به راه پا به راه و هرچی خواهرم بگه همونه، و داماد دوم اینطور نیست، کاملا متفاوته اخلاقش و اینا، با هم کنتاکت خیلی دارن. 2-3 سال پیش یه کنتاکتی با هم داشتن که من وساطت کردم. من در امریکا زندگی میکنم، خواهرم در کانادا زندگی میکنه. بلند شدم رفتم وساطت کردم و به نظر آمد که همه چی آرومه. خواهرزادم بچه دار شد و باز بین اینا من شاهد خیلی چیزا نبودم، نه خبر از خیلی چیزا داشتم یا دارم به نوعی هنوزم، ولی هر از گاهی چند پای منم وسط میکشیدن. و بار دوم که اینا باز با هم دیگه مشکل پیدا کردن.
کی با کی مشکل پیدا کرد؟
با خواهر من با دامادش.
سر چی مشکل؟ به چه مناسبت؟ به چه مناسبت خواهر شما تو زندگی داماد کانادایی دخالت میکنه؟
آقای دکتر دقیقاً حرفتون درسته، اینو به من نگین، من میفهمم اینو. منتها ایشون یک آدم بسیار بسیار عصبانی، برمیگرده به بچگی ما 3 خواهریم و 3 خواهر با هم، هر 3 قهر، و خواهر بزرگتر نقش اساسی در این قهر و دعوا و جنجال همیشه بازی کرده، همیشه من رو همیشه ازم متنفر بوده، چون به من میگفته خب تو که خوبه ای، و نفرتش رو به انواع و انهای مختلف همیشه نشون داده. خواهر کوچکتر که بیشتر مورد علاقه ایشون بود و عطفی به یه سری ماجراست سر خانه پدری، سر پولی که خواهر کوچیکتر ادعا میکرد باید بهش پرداخت میشده و منم اصلا قاطی هیچ کدومش نبودم، او را هم کنار گذاشت و باز من خواستم وساطت کنم. خواهر کوچیکتر با منم قهر کرد، با اونم قطع ارتباط کرد، خلاصه اون تموم شد رفت. تقریبا 2 سال پیش که این ماجراها پیش آمد، همزمان بود با وقتی که خونه پدری که من صاحب 2 دنگش بودم و خواهرم صاحب 4 دنگ، مسئله داشتیم سر این که این خونه باید فروش بره در ایران و چه و چه. در این حال این مسئله خواهرزادم پیش آمد که ایشون تازه زایمان کرده بود و خواهر من باز 2 مرتبه عصبانی از یه سری ماجرایی که حالا اونا بماند که چه بود، و به من گفتش که میدونی چیه، من دخترم اطلاع بده، دختر رو گفت دیگه نیا اینجا، رسما بهش گفت نیا، کلید رو هم ازش گرفتن، سر به ما نزن، تا وقتی که از این آقا طلاق بگیری دیگه با ما کاری نداشته باش. به منم گفتش که خواهش کنم دیگه با این تماس نگیر و باش کاری نداشته باش. و منم بهش گفتم که ببین این من میفهمم که با شوهر
نه، حالا وارد جزئیات نشید، این کارو کردن مثلا اسمش دخالت نیست، اسم این تجاوز تا. حالا دعوا سر با کی با کی داره عزیز؟
حالا دعوا سر اینه که خواهر الان اگه اجازه بدین خدمتتون میگم، این وقتی که اینطور شد و دختر رو بیرون کردن، به منم تکلیف کرد با اون تماس نداشته باش و منم گفتم من این کارو نمی کنم، کار غلطیه، یه نفر حداقل این تازه زایمان کرده چه و چه، و گفت خیلی خوب فقط بهش بگو من از ارث محرومش کردم و اینو بدونه. بعدم چند روز بعدش هم یک بهانه ای سر خونه پدری تراشید و به من گفت از طریق وکیل قانونی با ما تماس بگیر و با ما دیگه تماس نداشته باش. این گذشت. خواهرزاده من یک پولی متعلق بهش بوده، رقم نسبتا قابل ملاحظه‌ای، که این رو شوهر خواهر من بازم با تدبیر خواهر بنده میره و امضا میکنه و پول رو میگیره، یعنی پولی که به اون تعلق نداشته. خواهرزاده
یعنی پول دخترش رو میده میگیره؟
یعنی بله بله، و من مطمئنم که دلیلش آقای دکتر این نیستش که میخواسته پول اون رو بخوره به هیچ وجه، این به خاطر این بوده که فکر کنه دخترش رو باز به نوعی حفظ کنه، یعنی
مبلغ این پول چقدر هست؟
مبلغ گذشت، مبلغ پس داده شد، مبلغ رقمی بود که پس داده شد، 30,000 دلار بود یا 35,000 دلار بود. خواهر من متوجه میشه، میره بانک و میگه به پدرم بگین این پول رو پس بده، اگه پس نده من دردسر میشه. و بانک هم بالاخره این آدم های خوشنامی هستن، پول پس داده میشه. خواهرزاده من به این ترتیب بسیار عصبانی میگه آقا طلا و جواهر و اون اچه اسباب من دارم، من شوهرم رو دوست دارم، بچم رو دوست دارم و نمیخوام طلا بگیرم، من اگه ممکنه طلا و جواهر و چیزایی رو که دارم رو به من پس بدین. و اینا میگن کدوم طلا کدوم جواهر، شما یه زنجیر طلاست و چیزی اینجا نداریم.
این دختر خانم چند سالشه؟ خواهرزاده شما چند؟
این یکی 2 ماهه که 40 ساله شده.
اون وقت
یکی 2 ماهه 40 ساله شده.
اون وقت این چیزا نه سب کنی نه این چیزایی که پهلو این چیزایی که پهلوی مادرش داشته یا داره حدودا مبلغش و ارزشش چقدره؟
ارزشش آقای دکتر مطرح نیست، الان خدمتتون میگم. یه گردن بندیه.
نه ارزشش رو میخوام، من برام همیشه ارزشش
من آقای دکتر ببخشید معذرت میخوام، نمیدونم قیمتش، مثلا بگین 5000 دلار بگین 4000 دلار. من الان میخوام همین حضورتون بگم که مسئله پول نیست. من به خواهر زادم به من گفت که من یه همچی کاری کردم، گفتم بسیار کار بدی کردی. گفت مادر من تا حالا پشت دستی هم نخورده، هر کاری خواسته کرده، همیشه همه رو کنترل کرده و همه روابطو به هم زده و این درست نیست و من میخوام ببرمش دادگاه. من خیلی باشنگیدم که این کار درستی نیست، بگذر، مادر تو به نظر من سالم نیست، کما اینکه آزارش رو من بسیار دیدم. یه نمونش این که اگر دخالت دوستای من در ایران نبود، من از سهم پدری شاید 4000 دلار گیرم میآمد، اونم الان تو صندوق دولت نشسته بود با کارهایی که خواهرم کرد. و به هر حال جلوش گرفته شد. یعنی آدم به قول شما کنترلینگیه که میخواد همه اونطوری که ایشون میگه عمل کنن و رفتار کنن. به هر حال خواهرزاده گفت نه، من این کارو میکنم و ادامه میدم. چندین بار اینا دادگاهو کنسل کردن، عقب انداختن، حالا دادگاه آخر این ماهه. وقتی که خواهرزاده من 40 ساله شد، من به من گفت ببین، من تنها چیزی که برای 40 سالگیم از تو کادو میخوام اینه که تو شاهد من در دادگاه باشی. گفتم من برام بسیار سخته، من چون این خواهر،
یعنی دختری مادرشو میخواد ببره دادگاه و از خالش میخواد بیاد علیه خواهرش اونجا شهادت بده.
بله بله دقیقا همینه که میفرمایید. کار غلطیه به نظر من، از همه نظر، از همه جنبه به نظر من غلط و دردناکه. من این خواهر رو آقای دکتر هرگز نخواهم دید، عطر به هزار و یه ماجرا که در حوصله این صحبت نیستش، ولی به نظرم کار اشتباهیه.
حالا صبر کنید، بذارید ما پیام هامون رو بشنوید، برگردید. من یه چون یه دو سه مطلب نمیخوام بحث رو باز کنم، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
هر بذار ازتون یه سوالی بکنم. اگر من به خواهرزاده شما به ایشون بگم که چرا میخوای این کار بکنی، پاسخش این که من میخوام مادرم رو تنبیه کنم؟
بله ادبش کنم، چون تا حالا هیچ کس جلوش پای نست.
خب حالا ایشون بگر. اصلا فرض کن تنبیه کردن و نه تنها اونو از ایشون گرفتن دادن، یه 4 سال هم انداختن زندانیشون، تنبیه میشن؟ یعنی چی تنبیه؟
اصلا من با شما موافقم آقای دکتر، امیدوارم به این صحبت رو گوش کنه، چون ازش خواهش کردم گوش کنه. امیدوارم که
شما یه مادری دارید
چندی...
که مادریست که اگر حرفا 70 درصدش هم درست باشه بیمار و گرفتار. از که تا آدم بیمار و گرفتار آدم شلاق میزنه که چرا بیماری؟ یعنی
چی؟
اصلا جایی نداره. اصلا برفرض که ایشون کار بدی کرده، من میخوام تنبیهش کنم، دختر میخواد مادرش رو تنبیه کنه، بعدم به چه نتیجه میخواد برسه؟ خب خود اونم احساس خوبی نیست. به نظر من شما اصلا جایی برای شهادت دادن نداره، اصلا نه به خاطر خواهرتون، به خاطر اینکه اساس یه چنین بحثی غلطه. اگر دادگاهی شما رو مجبور و محکوم به این کرد که باید حرف بزنی، بیدر بزنی، و الا داوطلبانه خودتون برید در حقیق بگید که بعد این چیزا اینجا یا اونجا برداشته شده. بله، و ایشون میتونه به اسناد و مدارک دیگری استناد کنه و اگر دلش میخواد خودش این راه بره. ما برای جنگیدن با دیگران و کشتن دیگران که قرار نیست از بقیه انتظار همکاری داشته باشه. اصلا قبول، من تمام ادعای این دختر خانم رو میپذیرم و مادرش بسیار بسیار بد. خاله خاله بخواد چیکار کنه؟ ایشون میخوان مادرشون رو تنبیه کنن. علاوه چرا فکر میکنن مادر فقط گرفتار و بیماره؟ علاوه آدم بیمار خب آدم ازش فاصله میگیره، نه اینکه حالا بخواد ادبش بکنه. از که تا حالا تو بیمارستانهای روانی آدما رو شلاق میزنن، که ما رو قرون وسطا بود که آدما رو میسوزوندن که ارواح خبیثه رو از اونا بیرون کنن. خب ایشون هم میخواد همون ارواح خبیثه رو ازش بیرون کنه، مادرش رو ادب کنه، یعنی مادرش از بعد از اون بشه یه فرشته. نه عزیز، اینا بیشتر بازی و بهانه است و به نظر من اصلا ضرورتی نداره. این همه میدونید، بذارید به شما این چیزی بگم. این دختر خانم بیش از $50,000 به سلامتی خودش و خانوادهش آسیب زده، حتی مالی، به خاطر این فکرها و حرفا و بعدم به خاطر چیزی که هست. مگر اینکه انسان اینقدر وجودش پر از خشم و تنفر باشه که حاضر باشه خودش آتیش بزنه، رو دیگران بیاندازه که لباس بقیه رو بسوزونه؟ خب اون دیگه یه قصه دیگه است. به نظر من اصلا شما، نه شما درگیر نشید عزیز، شما حرف این است که خاله جون، دختر، خواهر، حرف درسته، ولی این کار حقوقی و دادگاهی نیست. ما که صبح تورم نمیتونیم را بیفتیم تو دادگاه و بگیم این خانم به من نگاه بدی کرد، اون آقا آرزوی مرگ منو میکنه. آخه ما در دنیایی هستیم که یه ملاکایی برای طرح اختلاف در دادگاه است، ولی رابطه مادر و فرزند حالا با شهادت خاله علیه خواهرش، خب از توش چی در میاد؟ و اون رئیس دادگاه یا قاضی که به این موضوع نگاه میکنه، اونم تو اسمال کلیم کورت، اونم برای یه چیزی در حد مثلا فرض کنین $5,000، اونم یه مادری است که میتونه هزار جور ادعا داشته باشه که من برای تو چه کارا کردم
و کرده آقای دکتر، اون کرده، ولی اون عامل بیماری بسیار به نظر من درست میفرمایید شما هست. و منم به مناسبت اینکه این خواهر 10 نفر رو ردیف کرده از داماد و مادر داماد و نمیدونم کسان دیگه و این کسی رو نداره، من حرف شما رو قبول دارم، عکس و شواهد هست که مثلا فرض بفرمایید گردن این خانم بوده و دعوای ایشون هم اصلا بحث مال نیست، ایشون بحث مال نداره و با شناخت بسیار کمی که از خواهرم دارم مطمئنم که این دعوا اصلا سر مال نیست و قضیه کنترله. ولی این وسط من چی کنم؟
نه هیچی عزیزم، شما نه، شما دارید وارد دادگاهی میشید که بحثش مالیه. شما اگر اونجا برید بگید عاشق خواهرم یا متنفر از خواهرم، دادگاه مطلقاً اعتنایی نمی‌کنه، حتی اجازه نمی‌ده شما هم چرب بزنید. دادگاه آخر کار می‌خواد بفهمه که این گردنبند مال کیه و بنابراین فقط و فقط در کار شما مسائل مالیه. هیچ بار احساسی و عاطفی و اخلاقی و انسانی غیر از ضد اخلاق و ضد انسانیت نداره. اصلا شما جایی برای همچی شهادتی ندارید و دلیلی هم برای درگیری ندارید. با کمال تأسف هرگز پاتون اونجا نگذارید، حتی به خواهرم نگید که از من خواسته شده یا برید. به علاوه ایشون به اندازه کافی
نه آقای دکتر، من با خواهرم قطع کامل
اصلا فرقی نمی کنه. یعنی این به این امید که جانب تو رو گرفتن، شما جانب واقعیت و حقیقت و یه اصول انسانی رو گرفتید. به شما چه مربوطه که دختر و مادری میخوان به هم بجنگن؟ شما چی کاری تو این ماجرا؟ شما این اگر دخالت کنید اصلا به من چه؟ گفتم من اگر یه بحث جنایی باشه، دادستانی قاضی منو وادار به نوعی شهادت کنه، خب معلومه شهادت رو به حقیقت میدم، ولی من خودم داوطلبانه راه افتادم که جانب این آدمو بگیرم، اصلا جایی به نظر من نداره.
مرسی آقای دکتر. من اگر اجازه میدین یه سوال دیگه هم دارم.
بفرمایید.
سوال دیگه هم اینه که من از طریق قانونی و اتفاقا از طریق یکی از وکلای خوبی که طرف شما هستن، پولی رو که از فروش خونه پدری به هم میرسید با اجازه از افک و تمام کارهای قانونیش انجام شد و پول منتقل شد و آمد به بانک، منتها بانک علی رغم نامه افک و همه چی این پول رو برگردوند به، میدونم ممکنه بهم بگین با یه اترنی صحبت کن که صحبت خواهم کرد، ولی با تجربه شما و دانشی که شما دارین، اینا بدونی که به من اطلاع بدن پولی رو که ترانسفر شده، اجازه‌ای که من از افک دارم که این پول ارثه و آمده، اینا میتونن که همینطوری پول رو برگردونن و هیچ جوابگو نباشن؟
من متاسفانه نه قانون رو میدونم نه مقررات داخلی، چون برخی از اوقات یه چیزی لا هست، برخی از اوقات رولز و رگولیشن های در اون سیستمی است، ابدا خبر ندارم که بدونم
بله.
اصلا موضوع جنبه قانونی داره یا نداره. علاوه میدونید چند نکته، یک مسائل بین الملل و اصولا قواعد و قوانین بین الملل با قوانین داخلی و محلی و ملی فرق، دو شرایط خاص ایران که اصلا چنین قوانینی وضع شده موضوع دیگری است، از طرف دیگه ماجرای انتقال پول به دلیل مسائلی که ظاهرا یا واقعا به تروریسم مرتبط است اصلا چهره امنیتی پیدا کرده. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذارید و اصولا این گونه موارد در چارچوب حق یا رایت نیست، بلکه غالب اوقات مثل ویزا مسئله پریویلیج یا یک امتیاز، اینه که ابدا نمیدونم عزیز، ممکنه کار اونا یک غیر قانونی باشه، دو کاملا قانونی باشه، سه اصلا به قانون مرتبط نباشه، یه تصمیم باشه که در حیطه اختیار دادگاه یا ممکنه اون مسئول یا رئیس بانک یا هر کسی که تصمیم گرفته حتی از نظر قواعد داخلی این سیستم هم اشتباه کرده باشه، هیچ نمیدونم. یعنی برای من به عنوان یه سوال
میدونین از اداره تریژری امریکا بالاتر که نیستش و این کارم از طریق قانونی انجام شده. من فقط کنجکاو بودم ببینم شما ممکنه یه بیشتری اطلاعی داشته باشین. بر خیلی متشکرم آقای دکتر، معمول
لطفا.
خیلی ازتون من چیزی یاد گرفتم، خیلی مدیونتون هستم.
لطف و محبت داری، سپاسگزارم. مرسی،
قربونتون برم،
خدافظ. شما رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
اصلا آقای دکتر اولاقی
جانم بفرمایید عزیز، روی خطی.
بله زنگ میزنم برای اینکه من الان 18 سالمه، تازه اولین سال کالجم داره تمام میشه و نمیدونم چی کار میخوام بکنم و مام بابام هم هستن میگن که فقط برای اونا من باید بشم یه دکتر.
خب بشو دکتر، بشو یه چند تا سوزن بهشون بزن، خودتو خلاص کن عزیز. حالا به من بگو ببینم چه مدتیست که تو از کجا تلفن کنی؟ امریکا هستی؟
نه کانادا هست.